دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی، به خصوص غزلیات حافظ. با برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم. هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز یا شرح انگیزشی غزلیات حافظه که امیدواریم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم که در استودیو حضور دارند: آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، مترجم، مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی. سلام بر شما استاد، خیلی خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی. بر شما و شنوندگان عزیز سلام ها و درود ها دارم و امیدوارم لحظه هایی که می گذرانند پر از شادی، پر از لذایذ معنوی و پر از عاشقانه های ناب باشه.
متشکرم. مقدمه ای رو بفرمایید تا اینکه من برم سراغ یکی از غزلیات حافظ و بعد از اون هم شرح انگیزشی شما از این غزل.
حافظ جزو شاعرانی است که بیشتر از پاییز و زمستان به بهار پرداخته است. بهاریگه های حافظ همیشه با خبر خوش سبا، خبر خوش نسیم شمال آغاز می شود و امیدواری و سرزندگی که بر حافظ جریان داره منبعث از همین مسئله است. یعنی من وقتی که با اشعار حافظ سر و کار داریم، دلمون رو میسپریم به اون باد بهاری، انگار که غزلیات حافظ اون باد بهاری هستن که باید جان و دلت رو بهش بسپاری تا جان و دلت رو تازه کنه. ما در مباحث معاصر حوزه روانکاوی هم از شعر به مثابه درمان استفاده می کنیم.
بله.
یعنی گوش کردن شعر، شنیدن شعر، خواندن شعر و نوشتن شعر، همه اینها باعث می شود ضمیر ناخودآگاه شما درگیر مطالبی بشود که منویات درونیتون رو به منصی ظهور برساند، هم از صورت ظاهریش لذت ببرید، هم اون قشنگی های باطنی، حکمت های ساری و جاری رو بتونید ازش بگیرید. بهاریه های حافظ همین زیبایی رو به ما القا میدهند و وزن مألوفی که به هر حال در همه این اشعار وجود داره، به هر حال ادبیات کلاسیک، دوچندان میکند لذت تکرارهای زیبایی رو که نغمات زیبای پرندگان بهاری تکرار میکند، الهانی رو که دل و جان ما رو به شوق و شور میآورد.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب استاد ضیایی. اکنون میریم سراغ غزلی از غزلیات حافظ با مطلع رونق عهد شباب از دگر بستان را. عهد شباب است دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. ای صبا گر به جوانان چمن باز رسی، خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را. گر چنین جلوه کند مغبچه باد فروش، خاک رو به در میخانه کنم مژگان را. ای که بر مه کشی از عنبر سارا چوگان، مضطرب حال مگردان من سرگردان را. ترسم این قوم که بر دردکشان می خندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است، گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را. ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. شنونده برنامه دولت بیدار هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. غزلی از غزلیات حافظ رو برای شما خوندم با مطلع رونق عهد شباب از دگر بستان را. در خدمت استاد وحید زیایی هستیم، مدرس کلاس ادبیات خلاق و سبک زندگی، که قرار هست شرح انگیزشی داشته باشن از این غزل حافظ. استاد بفرمایید.
شنوندگان عزیز بر این امر واقفند که در برنامه پیشینم عرض کردم، حافظ گاهی در غزلهایش یک مرامنامی کامل در قبال یک موضوع ارائه می دهد. یعنی اول طرح موضوع می کند، طرح مسئله می کند، بعد بایدها و نبایدهای اون مسئله رو مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت پیشنهادات خودش را می دهد. یکی از اون غزلهای زیبا همینه، رونق عهد شباب است دگر بستان را، می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را. در مصرع اول عهد شباب و در مصرع دوم بلبل خوش الحان را کنار هم در تقابل هم دیگر قرار داده است. ببینید، دوره شباب دوره نوجوانی هر ملتی، دوره نوجوانی هر کسی است. من وقتی که میگوید بهار به شباب خودش رسیده است یا شباب بهار زندگی است، با بلبل قرین می کند و بلبل سه صفت، سه خصیصه دارد. این خیلی مهمه اینجاش. چرا به بلبل نسبت باده است؟ چرا از اون همه استعاراتی که می تواند استفاده کند بلبل رو به عنوان نمادی از شباب و در حقیقت اون بهاریه خودش رو منسوب به بلبل می کند؟ بلبل سه تا صفت داره. یعنی حافظ دوره شباب رو، دوره نوجوانی رو به سه صفت مشخص می کند. یعنی اصولا پیشنهاد میدهد که نوجوان ما، جوان ما باید سه تا خصوصیت داشته باشه. یک، بلبل که به عنوانهای مرغ چمن، مرغ خوشخوان یا مرغ سحر یا عندلیب در شعر حافظ با نامهای مختلف آمده است. یک، صفت این بلبل عاشقیه. بلبلی شیفته میگفت به گل که جمال تو چراغ چمن است. یعنی یکی از خصوصیات اتفاقا برانگیزاننده دوره نوجوانی و جوانی همین عشق باید باشد.
بله.
چرا؟ چون عشق یک نیروه، یک حرکته، یک انرژی کامله که اگر درست اطلاق بشود و درست استفاده بشود، تلفیق اگر بشود با نیروی جوانی، به مرحله‌ای میرساند که بزرگ بهترین سطح را از جلوی چشم آدم کنار میزنه.
بله.
ببینید، عشق یک معنای بسیار بدی در جامعه امروز ما پیدا کرده. عشق رو به مثابه بعضی از روانشناسان بیماری تلقی میکنن، چرا که میگوین موجب افسردگی میشود، موجب هرمان میشود، موجب بسیاری از بیماری های مثل استراب و اینها میشود. بله. ولی در حقیقت عشقی که حافظ و ادبیات کلاسیک ما بدان دعوت میکنن، عشقی برانگیزاننده است، عشقی که میآید تا منیت ما رو از بین ببرد، تا خود ما رو کنار بزند، به ما اون انرژی رو، به ما اون پتانسیل ما رو به حرکت در بیاورد که بتونیم صدهای بزرگ رو کنار بزنیم و به دنیای دیگر قدم بگذاریم. بسیاری از بزرگترین اتفاقات ما در دیوان حافظ به واسطه همین عشق اتفاق میافتد. عشق مرجع بوده است، پناه بوده است، حرکت بوده است. به همین خاطر همین حرکت داشتن، این انرژی بسیار زیادی که به اون جوان، به دوره شباب اجازه میدهد که با انرژی کامل حرکت کند، همین عاشقانه های ناب است. خب ما توی حقیقت ماجرا هم همینطوره، میبینیم که وقتی عاشق یک نفر چه کارهایی که از دستش بر نمیاد. ما قصه هایی مثل فرهاد، کوه کندن فرهاد، بیستون رو داریم،
پر از هیجان برای ادامه زندگی.
بله، پر از هیجان به خاطر اینکه کارهای بزرگ رو انجام بدیم. پس بلبل ما صفت عاشقی داره.
بله.
اولین صفتی که میتواند یک جوان، زیبنده یک جوان است، عاشقی است. حتی حالا فرق نمیکنه این عشق از این سر باشه یا از اون سر. ما حالا به واسطه زندگی امروزی ما بگیم حتی اگر از این سر باشه و عاشقانه بخواد به قضیه نگاه کنه، که مولانا تعریفش رو در ابیات دیگر خواهیم آورد، زندگی زیبا و سبک زندگی زیبایی خواهد داشت. دومین صفتش صفت فصاحت و سخنوری.
بله.
خب بلبلی حداقل در همه ادبیات ما، بلبل سمبل فصاحت و سخنوریه.
بله.
سخنوری و فن بیان رو همین حافظ ما سالها قبل در یک استعاره به نام بلبل، در یک سمبل به نام بلبل مطرح میکند.
بله.
و میگوید اصولا از همان دوره شباب باید آموزش داده بشود به فرزندهای، به فرزندان ما آموزش داده بشود که سخنور باشند.
و چقدر این واژه بلبل در غزلیات حافظ آمده.
بله، ببینید، چون یکی از بزرگترین خصوصیاتی که امروز جامعه ما، ببین امروز جامعه ما نیاز داره، این همه کلاس ها رو ببینید، کلاس سخنوری. چرا؟
بله.
چرا؟ چون ارتباط میگیرد، چون جهان امروز جهان ارتباط گیریست و شما به خاطر اینکه استخدام بشی باید سخنور باشی.
بله.
به خاطر اینکه مثلا تو همین برنامه بخوایم درست صحبت کنیم، اصولا باید این سخنوری یکی از آیین‌های ایرانی است. و البته می‌خواستم اینو بگم که زبان همین قابلیت رو داره. سومیش خوشنوایی بلبل که همراه با اشرت بوده است. ببین، به نظر من این خوشنوایی یک هنر دیگه برای بلبل، درسته؟
بله.
یعنی آواز هنری است برای بلبل. پیشنهاد می‌دهد و توصیه میکند و سبک و دنیای حافظ از لحاظ نگریشی که به دوره نوجوانی و جوانی دارد اینه که میگوید نوجوان و جوان ما باید آراسته به هنری باشد.
درست.
اگر بلبل هنرش آوازخوانی است، اگر بلبل هنرش آوازخوانی است، بلبل جوان رو هم روزگار ما هم، این جوانان ما هم باید خودشون رو به هنری آراسته کنند که این هنر، هنر جاودانه باشد.
خیلی زیبا کلامتون رو ختم کردید. در لحظات پایانی برنامه به سر میبریم، کلامی نمیمونه جز تشکر و خداحافظی. سپاسگزارم از اینکه در برنامه دولت بیدار حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنم تا یک برنامه دیگر. بدرود.
که شما را با ناموران، نخبگان، اندیشمندان، فریختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیوی فرهیختگان. دایره مینا. برنامه از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما عزیزان شنونده برنامه دایره مینا. مقابر و مزارات، اون هم مزارات شخصیت‌های معنوی و علمی و به ویژه سادات و اهل معنا، مورد توجه مردم ایران بوده است. آرامگاه ملا حسن کاشی در سلطانیه زنجان از جمله مقابر مطرح این استان و مدفن یکی از علمای حکیم و شخصیت‌های دانشمند زمان خودش بوده است. این مقبره در حدود 2.5 کیلومتری مغرب سلطانیه قرار داره. بعضی ها اعتقاد دارن ملا حسن کاشی در عصر ایلخانی یا عهد مغول زندگی می کرده، بعضی ها هم گفتن در اوایل دوران صفویه بوده است. بنای مقبره در اصل در وسط حیاتی قرار داشته و با دیواری محصور می شده که بقایای دیوار و تأسیسات ورودی اون بر جای مونده است. بنای مقبره از بیرون 8 ضلعی، طول اضلاع اصلی 8 ضلعیه و 8 متر و 30 سانتی متر می باشد و طول اضلاع فرعی حدود 6 متره. اضلاع بزرگ دارای ایوانهای وسیعی هستند که از طریق راه پله هایی به غرفه های طبقه دوم دسترسی پیدا می کنند. در اضلاع فرعی هم غرفه های 2 طبقه ساخته شده. تمامی ایوان ها و غرفه ها توسط دهلیزی به همدیگه مرتبط می شوند. فضای داخلی مقبره که از طریق 3 ایوان میتونیم به اون دسترسی پیدا کنیم، به شکل مربعی با طول 6 متره بر بدنه دیوار این اتاق تاخچه‌هایی بر طرفین درگاه‌ها تعبیه شده که احتمالاً محل گذاشتن چراغ بوده است. در ضلع رو به قبله به جای محراب که کلن از بین رفته، درگاهی مشاهده میشه. بخش فوقانی این اتاق توسط فیل پوش هایی به دایره تبدیل شده و گنبد خوشتراش مقبره بر اون سوار شده است. گنبد این مقبره از نوع گنبدهای دو پوشه که با افزودن یک پوشش تزیینی در پایین به سه پوش تبدیل شده است. این پوشش تزیینی توسط چوبهایی به گنبد میانی متصل شده و بر اون تزیینات گچبری اجرا شده است. گنبد بیرونی دارای ساقه بلند و ترکیب زیبایی است که با کاشی کاری معقلی و فیروزه‌ای تزیین شده است. این تزیینات در چهار بخش اجرا شده که در این چهار بخش بسیار زیبا کلمات و بعضی از خطوط هم دیده می شود. از جمله ماده تاریخی به این مضمون دیده میشه: رشک جنت شد به یمن دولت طهماسب شاه، تربت کاشی که آمد خاک آبش را گلاب. خواستم تاریخ اتمامش بدانم، عقل گفت سال تاریخش همان از رشک جنت کن حساب. رشک جنت به حساب ابجد سال 973 هجری قمری، یعنی اواخر دوران شاه طهماسب اول صفوی می شود. تزیینات داخلی بنا که عبارت از مقرنسکاری گچی است در دوره فتحعلی شاه قاجار و به هزینه عبدالله میرزا حاکم وقت زنجان صورت گرفته است و اشعاری به خط نستعلیق در اون دیده می شود. اون چیزی که به دست می آید و بر ما مسلم است این که با توجه به بعضی از متون، مرحوم ملا حسن کاشی از احتمالاً از عرفا و حکمایی بوده که از منطقه کاشان به طرف سلطانیه که اون زمان رونق قابل توجهی داشته و خصوصا از عهد ایلخانی به عنوان یک شهر علمی و بسیار با شکوه بنا شده بود مهاجرت کرده. به هر حال آرامگاه ملا حسن کاشی در جوار سلطانیه از جمله بناهایی است که امروزه برای حفظ اون و نگهداری این بنای نفیس اهتمام بیشتری باید صورت بگیره. از توجه شما عزیزان شنونده نسبت به این برنامه فاخر بسیار سپاسگزارم. آرزومند توفیقاتتون هستم. همه شما رو به خدای یکتا و یگانه می سپارم.
علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌هایمان را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش ها و فرصت های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیافتیم، بازم رو پا حرفای خودمون میمونیم، ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگیو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رکامون جاریه قدرت دین و ایمان، کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فردا. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسان سال همیشه بهار.
سال جهش تولی عهد دولت و مردم، عطر و بوی استقلال تابش گل گندم، رودخانه های مه سرزمین دریازاد، بذر عشق میکاریم خانه وطن آباد. زندگی در تپش خورشید است، عزم مردم وطن جاریست، چشم ساری از امید، فتح قله ها با ماست، با رهایی از تردید، زیر سایه پرچم خاک پای ایرانیم، مثل قله ها در اوج غیرت شهیدانیم. زندگی در تپش خورشید مردم، جهش تولید است، زندگی در تپش خورشید است، عزم مردم، جهش
رادیو فرهنگ آینه